فضیلت رو نزده بقول ملکات نفسانی ما یه موضوع که ملکات نفسانی هم
خود سر رو شامل
بکنیم. نه ما مسئله مسئله از عنوانش دیگه اخلاق یعنی فرقیات خلق اخلاق نه خلق دیگه
ببه شما ولی بس که بود جلو من اینجور مدواجه شدن شما باید که اخلاق از ارسطو اومده بود خوف از اومده وارد مکتب اسلام شده در حالی که ما الان طرف با خمینی مثلا تو چهل حدیث نشون داده بوده که بهشت مثلا اخلاق داریم بهشت عقاید داریم و بهشت اسلام رو به سه قسمت تقسیم میکنه مثل داره همون فقه و اخلاق و عقاید و برای هر دو بهشت و جهنم تقسیم میکنه و میگه که مثلا اخلاق با باورها مهمتر از عقاید اخلاقا
اگه اون
که
زفت داره خب رابطه بین اینا برقرار می‌کنه هر کدوم مال یه عالمه مثلا همون نکته سوال
خوب دارید بگید ببینید حالا مثلا مطلب دیگه بگم ولی مذهب شما وجود داشتن باورها بالاتر از اخلاقن اخلاق بالاتر از رفتاره خب میدونم همین می‌خوام بگم اینها تو کجا تو انسانن درسته یعنی در واقع اینا با سه تا سلام
استاد من
گفتم
یه
گلوی ترجمه کنم آها شرمنده میشیم خوبی هستی شما دستشمت
میشونه ایشون اینجوری ما رو زمین نشونده
اوکی اینو فوزش بکنم ببینید نکته من هم سوال شما این بود گفتم که وقتی ما میگیم علم اخلاق چی بوده میگم یه بار شما یه علمی از یه بستر دیگری وارد ما میشه بعد ما شروع میکنیم کلی تغییر دادنش انقدر که کنفیکونش میکنیم اما خیلی فرق میکنه با یه علمی که نه اصلا در میان خودمون شکل گرفت رشد کرد مثلا علم فقه از هیچ جا نیومد خودمون شروع کردیم خود مسلمان ها رفتن به یه جایی رسیدن یه علمی در اومد اما علم اخلاق اون مقدار که من میدونم از فضای یونان اومد یعنی از فضای یونان یه کتابهایی مثل فلسفه افغان یک کتابای اومد در قبال این کتابا یه فضا ایجاد شد که من گفتم اخلاق عقلی اخلاق نقلی اومد اینها داشتن اینها تو فضایی بودن که علم فقه هم وجود داشت من حرفم این است که بازخوانی کنیم ذهن اینا رو اینا از کجا میگفتن یعنی اینایی که میگفتن اخلاق نقلی ها چه فرقی میذاشتن بین خودشون با علم فقه گویی یعنی شما یه تنو چیزی که من دارم اینم اینکه تبیبشون متفاوته تبیب اینا کاملا ناظر به فعله تبیب اونا با اینکه همش دارن توصیه ها رو میبیسن اما تبیبش ناظر به خلقه با پایه
اما این تبیب فرق در واقع فکر و در واقع اخلاق یک حضم کنه تو فکر
چی کنن؟
اخلاق رو باید حضم میکنه تو فکر
حضم میکنن تو فکر؟
حضم
من؟ چرا؟ این چی کار رو باشه؟
نگاه شما چیه در
ما میگم دو تا حیثیت این دو تا حیثیت رو با هم حیثیت شو قاطی نکنیم ولی که خیلی جواد هم دیگه استفاده کنیم
یعنی خودیات اسلام قبول کرده به عنوان
چرا قبول نداشته باشه
پس اصلا
یعنی اینجا من کاملا با این پنانیان درگیرم دیدی بند پنانیان مخالف علم اخلاق من به شدت باش درگیرم میگم نه خیر واقعا اسلام اخلاق داره از اخلاقم دفاع میکنیم
ولی خود اخلاق هم خودیات
خلقیات آره هم خود
اسلام خود رو
تذکر پذیرفته اما آیا این علم رو فضای اسلام رقمش زد یا از اونجا مثلا فلسفه اسلامی خود توحید و معاد و هزار تا معرفت داریم که اسلام اصل ارسطو نداشتن ولی خلاص میگم آقای علم رو شالوداش اونجا اومد اینا من این شالودا رو کمی زیر رو کردن علم به معنی دیسیپلین رو دارم میگم ها
شما خود فلسفه رو روشه قبول ندارید
چرا قبول ندارم
شما میگید که فلسفه اشکالات
جدی داره در عین اینکه اشکالات جدی دارم به شدت قبولش دارم کی گفت قبول ندارم آقا اینجوری من متهم نکنید فردا میرن علی ما حرف میزنن نه آقا من خودم به شدت وام داره این فلسفه ببینید شما یه بار شما توی ساحت دانشی وارد میشید توی ساحت باید دعوا میکنید حالا که دعوا کردید یعنی دانش رو قبول نداری اگه من دانش رو قبول نشه که نمیدونم دعوا کنم میرفتم بیرون وای میستادم ببین شما اصلا تفکیکی ها میگن اصلا فلسفه رو بریز دور من تا الان که موضوعی داشتم آقا نگوید به من این راقل متهم
شد شما فقه رو عنوان در واقع چارچوب درست که باید روش کنه به خصوص این مشکلات پیش
من میخوام میگم من میگم اونی که اون مقدار که فقه به ما کمک میکنه هیچ دانش دیگری ما کمک نمیکنه معنیش اینه که هیچ دانشی ما کمک نمیکنه جمله شرطی است میگم در مقام مقایسه این دانش ها من میخوام اینو یه مقدار توضیح بدم که دانش فقه بیش از سایر دانش ها به ما کمک میکنه اما حالا حرف یعنی که بقیه دانش ها کمک نمیکنن من کی حرف زدم من دارم هی دارم توضیح میدم ولی من میخوام حقیقت عملی شما رو برام یادداشت کرده بودم ببینید من
سیر بحث رو بگم. فقط دوستان لطف کنن این چند تا مقاله که من گذاشتم و تو دیگه گذاشتم دیگه مطالعهش کنن. البته ایشون گفت باز نشد، بقیه تونستن باز کنن. باز میشد دانلودش هم من امتحان کردم شد لینک پی دی اف ها من دوران اون زدم باهو
سومیه
الان دوباره برم من اینجا زدم تو خونم
لینک
دانلود زدم این چیزش
گذاشته بودی.
بله هم متن گذاشتم هم لینک دانلود. نه آخه لینک دانلودم خودم زدم و چیز شد این من با کامپیوتر زدم یارو دانلود منیجر من شروع کرد دانلود کرد بازش هم کردم، یعنی غیر از تو خونم خودم داشتم زدم لینکو آورد و بازش هم کردم، نه فایلم اومد. حالا شما گفتید نشد، نمیدونم چرا نشده. بعضی وقتا چیزه سایت هم مشکل داره، این مشکل که میگه قبلا سابقه داشت ولی این زدن دم نه مشکل نداشت. حالا ولی دوستان میخوام مطالعه کنن اما مثلا برای جلسه بعد که دو سه هفته دیگه بشه که اگه یعنی من در واقع امتحان از اینا میخوام سوال بدم ها دیگه. حالا یه جایش الان رفتم همین تو فاصله کلاس نیا کردن اینا جایشو نگفتم اون داد که خودمون ویز کاریا رو بگم دیگه خیلی وقتمون گرفته میشه. مطمئنم خب سیر بحثمون رو گم نکنیم. من بحثم چی بود اگه یادتون باشه، من اومدم این کتاب علمی خودم رو گفتم، بحث علمشو گفتم، رسیدم به ذهن انسانی. گفتم تو انسانیش من زیرابی رفتم. یادت هست دیگه تقریبا تو انسانیش مسئله که زیرابیم چی بود؟ گفتم حوزه اعتباریات. گفتم بعد این چند تا مقدمه بگیم تا به اعتباریات برسیم. این چند تا مقدمه رو در واقع توی هر جلسه که امروز هم یه جلسه قبل اینا رو گفتم تقریبا معلوم شد. چه نکته مهمی از اون بحثو میخوام نتیجه بگیرم تو بحث خودم؟ ببینید من توی این کتاب حوزه علم رو علوم انسانی که مسئله اصلی ماست که ما علم دینی رو تو اینجا میخوایم تعریفش کنیم، حوزه علم رو هم بیشتر توی افق کشف واقعی که فضای فلسفه ما بالمعلل اهم ببخشید آره داره کار میکنه من رفتم. یعنی من میگم کشف واقع مسئله مونه، پس با ابزارهای کشف واقع بین ذرا واقع یه ابزار تجربیه، یه ابزار ابزار برهانیه، یه ابزار شهوده، یه ابزارمون فضای آیتروات که البته دینی شد فصل دومی. خب تو این فضا توجه من به این بحثی که گفتم دیگه بحث طبیعت و نفسانیات و اعتباریات نا به این جهت شد که اتفاقا عمده حوزه مسائل انسانی اونجاست که داره با اعتباریات گره میخوره. توی اعتباریات همین نکته من توی جلسه قد گرم رفت این هم جلسه میمان اون جلسه گرم رفت بگم اینه که ببینید این شب جلسه خیلی خیلی گفته باشم ولی دوباره اگر هم گفتم تکرار داریم
چنان اعتباریات
که شما خوب با همون اعتباریات کردم همون میخوام بگم که اینو این نکته کلیش گفتم باشه تو اعتباری دادن اعتبار کنم یا تو گفتم از ذهن ما غالبا تصمیم دوگانه ایم تو مادی مجرد مثال زدن همینجا بود دیگه میخواستن دیگه برم که ما میگیم که این اونوریش هم ایجابی میذاریم و داریم یک کاسش میکنیم. اما من به نظر میرسه از مشکلات که محصه اعتباریات علامه و دیگران داره همین مشکل هم هست. یعنی ما یه ادراکات حقیقی داشتیم یا به تعبیر دیگه گزاره های حقیقی داشتیم، یک گزاره هایی که در مقابل این قرار می گرفت. این گزاره ها رو علمانه گفتن اعتباری و این اعتباریات خودش شده کشکولی که حالا بیا جمعش کن. حالا الان من چند تاشو میگم که خواهیم شما بیدن فرق کنه بحث دیگه با علامه، ببینید خود بحث علامه چقدر من فرق میکنه چه برسه به اینکه بحث من با علامه. یعنی چندین وادی مختلفه که همه شون از این جهت که از جنس متعلق حقیقی نیستن مشترکن، اما واقعا جنس این رو یک کاسه هست. حالا چند تا مثال دارم. علاوه تو ادراکات اعتباری مهمترین فازی که باز کرده بحث باید هست. مثلا خود مکانیسم شکلی اعتبار هم اینجور گفت دیگه که میریم شوق مؤکد باید بدفه. این باید که علاوه داره اونجا میگه، یعنی اون تو فضای انسان شناسی اولی جایی که داره ایشون اعتباریات رو فرض میکنه، یه باید جزئی ناشی از ادراک نیاز شخصیه. دیگه یعنی من گرسنه‌ام آیا اعتباریات اینه؟ حالا الفاظ باید خیلی خالی در ذهن شما درگیر بشه، آیا ملکیت اعتبار ملکیت از اینجور اعتبارات
قبل
اجتماع بعد اجتماع اصلا قبل اجتماع ما باید اصلا شما که قبل اجتماع بعد
اجتماع. این اعتبار قبل از اجتماع یا بعد از اجتماع؟ ببینید اصلا خود همون تعبیر قبل از اجتماع بعد از اجتماع مال یه حوزه است، مال همه حوزه ها نیست.
من چند تا از تفسیر مهم رو دارم اتفاق
من مثلا یه بار نگاه کردم به افق تقسیم بندی علم، علم حقیقی. خود ما تو ادراک حقیقی علم بگیم تصور تصدیق. بعد علم که میگیم تصور و تصدیق، بعد تو خود اینا چقدر اقسام داریم؟ مثلا تصدیق بدیهی نظری، که اگر شما گفتید تصور بدیهی نظری صرفاً اشتراک لفظی به کار بردید. یعنی تصور بدیهی و نظری ماهیتاً با تصدیق بدیهی و نظری متفاوته. معلومه؟ به ادبیات اصلی بدیهی و نظری مال کجا بود؟ مال تصدیقه. یعنی بدیهی اونیست که استدلال نمیخواهد. شما اگه بفهمید تصور رو اصلا استدلال میخواهید که بگید استدلال میخواهد یا نمیخواهد، برای همین شما بده از اینجا درد برداری میکنه اونجا. بعد میری بحث های متعددی. ببین مثلا در تعریف علم میگن که شرط علم مطابقت با واقع است. درسته؟ این شرط مال کدوم علمه؟
حالا من اینکه میگه دستبندی بیه به مقرد خوب
شما یک تحصیل هم یه داشتیم گفته علم بر دو قسمه، علم حضوری، علم حصولی. درسته؟ یه تقسیم این داشتیم دیگه. حالا آقا وقتی میگیم علم، منظورمون
علم حضوریه، حصولیه، تصور، تصدیقه، همش با هم دیگه از
مطلق علم کدومه؟ خیر رفت شما میگیم ها مثلا این جمله شما میگید آقا شرط علم مطابقت با واقع. این اینجا منظور شما از علم کدومشه؟ تصدیق دیگه اصلا فضای قضیه است که مطابقت مطرح میشه. برای تصور به معنی تصور که مطابقت روش معنا نداره. علم حضوری که خود واقعه. حالا آقا بس فقط این میخوام تذکر بدم همین توجه منو بردش تو فضای اعتباریات. ما یه بار اعتباری در من چند دسته که همینجوری من یه یادداشت همینجوری نوشتم، بعدم هر چی فکر کنم با دستای جدید پیدا میکنم. میخوام یه بحث الان کلی بشه. ببین یه اعتبار داریم مثل خود ملکیت، ریاست. این اعتبار رو من میگم شبیه حوزه تصورات هم تو حوزه امور حقیقی. یعنی حکمی نیست، فقط میگم ملکیت من اعتبار کردم. یه بار شبیه
از اقسام تقسیم اینجا جزئی کلی، گزارش ها کلی جزئی دیگه،
شبیه گزاره کلی. میگه آقا من
حالا من به چند قسم مختلف میشه، حالا یک یکی برم برای شما، حالا فقط سادهش میگم.
میگه آقا مثلا حرمت شرب خمر یه ابر اعتباری یا نه؟
کلام جنس قبل مثاله.
این اعتباری از جنس اعتبار ملکیته یا نه از جنس اعتبار گزارهیه؟ بخوایم تشبیه یعنی بگه آقا خمر حرام است یا اساسا نباید خمر استفاده شود؟ منظورم معلومه؟ ببینید حالا
یه ترمز بزنم.
الان میگه شروع اعتباریات باید و نبایده. میخوام بگم شروع اعتباریات باید و نبایده. مثلا اعتبار ملکیت شروعش باید و نبایده. یعنی من نکته اصلی بحث من اینه ها، داره بحثا خشک میشه، داره حوزه های مختلفی که این حوزه همشون از این جهت که واقع عینی ندارن مشترکند، اما واقعا جنس اعتبار کردن چیزی به اسم ملکیت اون یه معنای ملکیت. تا اینکه شما بگید ملکیت کتاب، آقا کتاب ملکیت دارد، خمر ملکیت ندارد، اینا دارید دیگه. کتاب ملکیت دارد یه اعتباره که اعتباره واقعا. یعنی اینکه کتاب ملکیت داشته باشه خمر ملکیت داشته باشه مال مسلمان هست. ولی مثلا شما بگید آدم کافر کن هم خمر ملکیت دارد هم که اون اعتبار دیگه میکنن. برای من منظور رسونه این یه جور اعتبار کردنه، جنسش متفاوته. باید آقا اما اصلا ملکیت اعتبار میکنم، ریاست اعتبار میکنم. تو فضای اعتبارات یه چیزی جدید افقی باز میکنم به اسم ریاست، که این افقه میشه علمی هزاران گزاره در دل خودش در بیاره. باز یه مثال دیگه بزنم. شما میگی
مثلا
حالا میرسیم بوناش یکی
تعریف اصلا
نمیخوره، همون تعریف خودش کلی مشکل داره. حالا یکی یکی بریم جلو، دوران همین مشکل است که افراد میگن اون یکیه، چون اون یکی میگیرن همه رو یک قسم میکنن. خواهش کنم فهم بله. حالا من یک یکی میرم، اینا خیلی افقهایی، من هم خواهم یک یکی چند رو بذارم جلوز اون. ببینید، حالا شما یه بار اعتباری داری مثل ملکیت چیز کتاب، ملکیت حرمت خم، که باز به نظرم خود اعتبار ملکیت کتاب با اعتبار حرمت خم دو جون ملکیت اعتباره، که حالا برسیم میگم واقعا اینا تفاوت جدی دارن با هم. یه دسته دیگه اعتبار بگم، شما میگید که آجون شما رئیس این گروهید، آیا وقتی اعتبار میکنم شخص شما رئیس این اعتباری دیگه، این شبیه اعتبار خود ریاسته، شبیه اعتبار ریاسته که ملکیت کتابه؟ باز حالا میدونید حالا خواهم بگیم چه عرضای مختلفی من کجا دارم یعنی نفهم. این گاهی وقتا اعتبار ما رو شخص میره، گاهی وقتا اعتبار ما رو عنوان کلی میره. اینو گاهی وقتا اعتبار ما رو معنا میره، اصلا روی گزاره نمیره. یعنی ما گاهی وقتا با اعتبارمون یه گزاره ایجاد میکنیم، گاهی وقتا با اعتبارمون یه مفهومی رو تو مفاهیم وارد میکنیم که این نتیجه اول بود. گاهی وقتا این گزاره که داریم اعتبار میکنیم شبیه گزارهای جزئیه منطقه. ببینید شما تو فضای منطق این گزارهای جزئیه رو با حس درک میکنم، گزاره کلی با عقل، یعنی حتی ابزارش رو متفاوت میبینید. ما خواهیم همین کارم تو حالت اعتباریات داریم انجام میدیم. یعنی که وقتا من اعتبار میکنم مثلا ولایت فقیه را به عنوان امر شرعی، گاهی وقتا میگم آقای خامنه‌ای ولی فقیه باشد. حالا شارع بکنه ها، منظورم شخصا نیست، اما اون فضا کلی رو
میگم
لزوم ها حال دوره مثال چیده. ببین حالا من خواهیم شما فهمدم، گاهی وقتا حاکم شهر میگه اول ما هست، گاهی وقتا اذان ظهر میشه شما میگه نماز بر من واجب شد. داداش اعتبار جزئی است، اما اعتبار جزئی اول ما دومه چه فرقی کرد؟ شما میگه تو خود اعتبار اول ما یا اعتباری که شما رئیس شد، یکی اعتبار کاملا حیثش تعلق باشه، یعنی یک اقدام جدید اعتباری تو اینجا پیاده شده. حالا وقتی میگی نماز بر من واجب شد، صرفا مستاقی از مسائل کلی سلو، وقتی از آرزو شد سلو، این رو داری تحقق میگی. یعنی گویی وقتی که میگی از آن ظهر میشه میگی نماز بر من واجب شد، اعتبار جدید نکردی، گویی کاملا امر واقعی کردی. تو حوزه اعتباریات واقعی یعنی چی؟ یعنی مستاق با مثالی که آقای داده میگه، میگه آقای آن اشکال میگیره با الله، میگه آقا شما میگید اعتبارات پیاده نمیشه توش، من برای شما اعتبار پیاده میکنم. میگه که همین این مثال اینجوری میگه زید مثلا الان ذوق شد نماز بر زید واجب شد، باید مثلا مثال دارم نیست، ولی مثال شخصی میاره که شما میگید اصلا اینجا از جنس ادراک حقیقی داره استنتاج میکنید. یعنی صرف اینکه این واقعه خارجی رخ میده شما نتیجه میگیرید این مصداق قطعا مصداق او هست، با اینکه خودش اعتباری بود، نمازه اعتباری بود. اما وقتی مثلا میگه اول ماه، باید بخوام دو جور اول ماه داریم ما الان، یه اول ماهی که با رؤیت هلال حاصل میشه، یه اول ماهی که با حکم حاکم شهر حاصل میشه. من فقط اینا که داریم مثال مختلف میزنم میخوام بگم ببینید چه عرصه های متنوعیه که ما یک کلمه میگیم اعتبار دارد میشیم، اینا هر کدومی اقتضاعاتی داره،
سطور مختلف داره اعتباری هم
سطور مختلف هم لزوما نیست. چون این بخش رو مثلا کم جان بگم گوی بستا اعتبار روی عنوان کلی واقعی خارجی میره، مثلا ملکیت کتاب، کتاب امر عینی خارجی دیگه، یه حقیقت کلی طبیعی خارجی داره، درسته؟ گوی بستا اعتبار میره روی عنوانی که خود عنوان اعتباریه، ملکیت پول، مثلا پولای مدرن، پولای اسکناس، به خود پوله هم اعتباری بود، ملکیت رفتش اعتبار روی اعتبار. گاهی وقتا حکم واقعی میره روی اعتبار، مثل همین گفتم نماز ظهر بر من واجب شد، یه حکم اعتباری بود، نماز ظهر واجب است، زمان گذشت، حکم باید روی من. گاهی وقتا اعتبار به روش هست، گاهی وقتا اعتبار به خود مفهومه که یه بار پیدام کرده بکنم، اعتباری که بره روی شخص جزئی مثل این، نه مثل این، یعنی رو معنای جزئی. اینا عرصه‌هاییه که شما نمیتونی بگه من حالا برای علاوه کجا داشتی گفت یه مدل از اعتبارات که ما داریم این بود دیگه. این بایده اونجاست که من میخوام فعل از من سر بزنه برای خودم شخصا یه اعتباری میکنم. آیا این جنسش با اونجایی که من دارم یه اعتبار کلی میکنم یکیه؟ دو تا بحث فقه ما واضح شده در واقع. مثلا شما تو فقهتون این دو تا دسته رو خیلی واضح متمایز کردید، میگید احکام تکلیفی، احکام وضعی. احکام تکلیفی، احکام وضعی، یعنی تو فقه برای شما واضحه که جنس اعتبار ملکیت برای کتاب فرق میکنه با حرمت برای خمر، شرب خمر. یه حکمش تکلیفیه، یه حکمش وضعیه. خب اینو چرا خواستم بگم؟ برای اینکه می‌خواستم بگم اون فقه خیلی به درد نمی‌خوره، می‌خوام مقدمات بگم، گفتم کتاب من خیلی کم داره. این است که شما اگه بخواید تو وادی انسان‌ها وارد شید، این به قول جمله خیلی طلایی علامه که میگه که انسان در حوزه اعتباریات مثل ماهی در دریاست، نمیتونه بدون اعتباریات زندگی کنه، تمام زندگیش اعاده کرده. من مثال مختلف دارم اینه. و اتفاقا اون تنها رشته که تو سابقه میراث تمدن ما با همه اینا سر کار داشته فقه، اون که من گفتم فقه خیلی مهمه. یعنی شما اگه میخواید، شما کل شناسایی دارید، نه فقط اعتبار کردن تو فقه. یعنی شما تو فقه بعد خیلی جواب به همه ساده ترین است که یعنی مثلا موضوع برای مکلفه، موضوع برای مکلفه کجا منظورشون بوده؟ ساده ترین که موضوع عینی باشه، حکمم اعتبارش کاملا واضح باشه، مثل ملکیت کتاب شرشم. اما یه جایی که فقیه تا میتونه تو موضوع داره دخالت میکنه، بعد میبینید بعضی از موضوع موضوع عینیه، اینا که فقیه ها دارن دخالت میکنن که به شما موضوع چیه، برخی موضوع موضوع های اعتباریه. این اون نکته بحث من این است که حوزه اعتباریات حوزه بسیار مهمه علوم انسانیه، که این اون سنت ما کرفت روش کار کرده بدون که حواسش باشه حوزه فقه. آیا فقه یعنی باید و نباید؟ نه، چون تو فقه جز واضحات ما از احکام وضعی. بعد نه فقه خدا یه میکرد اوکار مهمی که اعتباریات داره چیز کارشون کنه. ببینید من اوائل ترم گفتم مثلا یه جریان پوزیتیویستی داشتیم، یه تفسیری یادتون هست که این تفسیر از دستور معنا، که معنا به شدت با اعتباریات گرفت داری یک دست بکنم. بعد تو فضای تفسیریه میهنی جلو میرسی یه برساختگره ها گفتن اصلا همه چی ما میسازیم، همیشه ما جعل میکنیم. اصلا ما برای همین هست که مدیریت کردن تو فضای برساختگره ها این نیست که امور رو با هم تنظیم کردن، این است که القا بکنی یه معانی رو افراد میباور کنند. آیا فقه ما یا شریعت ما این کارو کرده؟ یعنی آیا این که میخوان فقه همه میگن آقا فقه ما تابعه، دیدی این حرفو میزنن؟ میگن فقه تابع تعبیرات جامعه، فقه نمیتونه خودش مدیریت کنه، مدیریت برساختی برساخت جدید ایجاد بکنه. آیا اینجوری یا نه؟ یا نه شما میگید که نه اتفاقا تو فقه ما خیلی برساخت کرده الا ماشاءالله، واضح ترین هاش احکام وضعیه. احکام وضعی یعنی فقه میاد برساخت میکنه که این برساخته غیر از باید نباید است و این برساخته مدیریت اجتماعی ازش در میاد. مثال بزنم، مثلا شما تو فقهتون یه حکم وضعی داریم که حکمای وضعی خیلیش شبیه جعل مفهوم هم تو حکم میگیم محرم نامحرم،
نجاست تهارت
همه تون میفهمید با پاک و کثیف متفاوته، تفاوت بنیادی هم داره. یعنی خیلی چیزا شما پاک میدونی نجسه، خیلی چیزا شما کثیف میدونی پاک طاهره. از دیگه خیلی چیزا میتونی پیدا کنی. یعنی مثلا ممکنه یه تیکه خونی جایی ریخته باشه بگیم بلاز کثیف تمیزی، نگی کثیف. اون وقت شارط چی رو مدیریت اجتماعی میکنه باهاش؟ من فقط چند تا مثال بزنم که بگم یعنی برای همین است که حوزه علوم انسانی که با فقه گره خورده، من میخوام اینا رو این توجه بدم که یعنی صرفا این نیستش که با یه قوانینی من کتاب من بیشتر به درد فضای پوزیتیویستی می‌خوره.
ما میخوام یک سری کشف کنیم، روابطی رو کشف بکنیم تو عالم خارج با روش تجربی و حالا خوش برهانی. اما اگه شما فهمیدی که اعتباریات داره زندگی رو میگردونه، حالا مثال بزنم.
ببینید فقه، من یه دو مثال ساده بزنم. فقه با همین دوتایی که من اینجا آوردم چی کار کرده؟ یک گفتم برچون نجس و چیزا یا نگفتم، میگن رفیقه ما رفتو پدرم رفتو کنیا، بعد میگفتش که آقا ما یه راهنمایی داشتیم، این راهنمای خواستیم نهار بخوره نیومد، رفت اون پشته. من گفتم که به این بنده خدا که باهاش بودم، گفتم آقا بنده خدا بعد این فضای فرهنگ ما دیگه، بعد اون بنده خدا مثلا چیزی بیاد با ما بخوره، گفت غذا که میخوره شما نمیخورید. گفتم چی میخوره؟ گفت خون. بعد گفتم یعنی چی؟ گفت هیچی، اینا میرن یه نیمانندی میزنن تو رگ اسب، خونشو میخوره، نهارش خونه. گفت حالا ما به هم خواسته میزنیم به غذا بخوریم، بس که حالا اون به هم خورد. ببینید نکته من اینه که خون واقعا ادبیات کثیف تمیز نیستا. ما تو نجاست تا میگیم نجاست تو ذهنمون بول میره که خیلی کثیفه. شارع عملا اومده با کثیفی بول و انداخته روی خون، با برساختی که از نجاست درست کرده که شما تنفری پیدا میکنی که تو تنفر بول، تنفرش طبیعیه، شما تنفری برای شما ایجاد میکنه به لحاظ احساسی. مثال دوم، محرم و نامحرم. آقا محرم یعنی کسی که میشه باش رابطه جنسی برقرار کرد یا نمیشه باش رابطه جنسی برقرار کرد. نامحرم کدومشه؟ ببینید یعنی محرم هم اون کسی که فقط با اون میتونی رابطه برقرار کنی، همون کسی که ابدا نمیتونی باش رابطه برقرار کنی. یعنی محرم و نامحرم خودش به خودی خود نمیگه باید نباید. من خب اینجوری این مثالا رو دارم میذارم، خودش به خودی خود نمیگه آخه چون محرم متأخر میگه اینا احکام وضعی هست، احکام تکلیفی برمیگرده. این مثالا رو اینجوری پیدا کردم که خودش به خود خود نمیگه باید نباید، اما یه برساختی میکنه که شما مقوله بندی میکنی جامعه رو و با مقوله بندی بری زندگی میکنی. اینجا خود بحث زمانشناسی که من گفتم خیلی پررنگ میشه. آیا واقعا ما داریم کشف میکنیم واقعیت ها رو یا داریم مقوله بندی های اعتباری رو واقعیت قرار میدیم؟ ببینید تو ذهنیت عادی ما میگیم آقا میز رو کشف کردیم، کتاب رو کشف کردیم، اما محرم رو جعل کردیم. درسته؟ محرم میگه مفهوم جعل مثل مالکیت دیگه اعتباریه، میز چی؟ بعد اینا اومدن اون دستگاه آموزشی معرفت داشته میگن آقا همینا هم جعل کردید. آیا شرط دعوای سنگینی ها که من میگم نه واقعا ما میتونیم دفاع کنیم یه جایی که کشف داریم میکنیم، ولو که حالا انواع دعوا اونجا بوده؟ من فقط این تیکر رو بخواستم تو بحث خودم پررنگ کنم. اتفاقا شما تو فقهتون با دوتاش کار دارید. تو فقهت هم با ملکیت کتاب کار داری که امر عینیست، هم با ملکیت خمر کار با نمیدونم حالا حرمت هم، یا مثلا ملکیت پول کار داری که امر اعتباریست. درست هم منظور رو برسونم؟ این که من یه اصرار داشتم میگم آقا فقه دست ما رو باز میکنه، فقه افق ما رو باز میکنه، با قاضی که فقه اساسا سرکارش با اعتباریاتی که تنه داره میدنه تنه واقعیات. این اصلا زندگی ما اینه دیگه، زندگی ما یه آمیخته شدیدی از اعتبار و واقع که شما تو فقه میبینی که اینا اینقدر در همه که نمیتونی بفهمی. استدلال آقای مقالات آقای بلاریجانی رو بخونید چون میخواد علامه رو نقد کنه، استدلال متعدد آمده فقها استدلال میکنن کاملا یا شکل اولی تو حوزه اعتباریات. مثلا ها زید احکام شرعی عادی، زید اینجوری هست، کسی که اینجوری باشد باید این عمل رو انجام بده، پس زید باید این عمل انجام دهد.
برهانی
دیگه، زید فلان خطر دارد، کسی که این خطر داشته باشد باید فلان چیز درش واجب است، باز زید درش واجب است. خب اینجا اونجاییست که اقتضای اعتباریات چیدششون از جنس ادراک میشه. خیلی عجیبه. ببین شما اعتبار میکنی و ادراک میکنی مصداق از اعتبار رو. آخه میگه اعتبار و ادراک چیه؟ چیه مصداقش؟ باید به اعتبار بده یا با مصداق های اعتباری یا نه؟ درستم منظورم برسونم؟ یه گاهی وقتا بگیم مصداق اعتباریه مثلا فلانی رئیس بشه، خود اصلا ریاست برای این دانشگاه یه امر اعتباریه، بعد کی رئیس بشه نوار امر اعتباری میشه، اما گاهی وقتا مصداقش حقیقی میشه، مثل مصداق نماز خوندن که گفتن. یعنی شما خود می‌بینید ظهر شد الان نماز ظهر بر شخص من واجبه یا نیست صحیح بدم بگه بعد حضور من داشت دستشم به این استاد داشتم که آقا وقتی ما میگیم ولایت فقیه ولایت فقیه اصلا بحث چیزم میدونید ولایت فقیه مورد اجماع کل فقه هاست دعوا سر محدودشه یعنی هیچ کی تو اصل ولایتش که بحث نداره خود مرحوم شیخ و اینا هم که مثلا مخالفن تو اصلش بحث ندارن ها میام دایرش حس بس برای بیشتر از تو اینا ولایت فقیه توی کلیه یا جزئیه تو آیا فقیه میتونه مفهوم اعتبار کنه ما الان کلی داریم کارو میکنیم ها آیا شرعاً میتونیم یا نمیتونیم چیکار داریم میکنیم با انواع مفاهیم داریم بحث ساخته اجتماعی رو رقم میزنیم ساده ترینش اینجاست که جامعه شناسی به شدت با فقه شما گره میخوره ساده ترینش گروه های اجتماعیه الان شما میگید عنوان گذاشتید استاد دانشگاه استاد دانشگاه اعتبار استاد دانشگاه بودن از جنس اعتبار ریاست یا از جنس اعتبار ملکیت کتابه بنظر منظور هستم عنوان استاد دانشگاه خود عنوان اعتبار شده منظورم معلومه و همزه انواع گروه های اجتماعی این گروه های اجتماعی عمدهشون عنوان هایی که میسازید ما تا کجا میتونیم عنوان بسازیم مثلا میگن من مثلا محرم و نامحرم دیگه عنوان شبیه محرم و نامحرم یه جای خود شاره گذاشته یه جای شاره دست ما رو باز گذاشته یه جای شاره دست ما رو میبنده یعنی مثلا شما اجازه میده اینو بیارید حالا باید آدم بشه مثالاش در بیاره کجا میتونیم تو عرصه کلی اعتبار بکنیم فقیه تا کجا حق اعتبار داره مثلا اینکه جایی که من تو مقاله فقه و احکام رفتم سراغش این است که فقیه اعتبار حکم نمیتونه بکنه همون دعوای ما با این آقای فنایی اعتبار حکم کار شاره یعنی خود یعنی آقا امام که میگه اختیار بله چی داره معصوم نه خب اختیار همینجور اجماعیات فقه هاست آیا فقیه میتونه اون مثلا امام معصوم میتونه بگه که ابتدا به صورت به شما بگم از فردا استفاده از کی تمام است آیا فقیه میتونه اعتبار حکم اولی بکنه؟ این جمله که امام داره من هیچ وقت عمل نشده اون که اختیار داره داره در حد حکم اولی هست من که میگم همه این مثالاش هم مثال هم هست منظور معلومه آیا فقیه میتونه حکم اولی جعل کنه یا فقیه جعلیانش حکم ثانوی هست عرض معلومه دیگه ببین اینا میخوام اونجا هست که همین عرصه ها باز نشده بحث ها پیش نرفته دعواست ولی اجمالا میبینیم یه جایی میشه یه جایی نمیشه من حالا این جلسه خیلی پراکنده شد حرفام فقط خواستم اینو توجه بدم میگم من هی دارم میگم فقه منظور نیست که بریم مثلا چند تا حکم تقریری در بیاریم مدیریت اجتماعی انجام بدیم منظور مثلا این نیست میگم تو فقه داره موضوع شناسی میشه موضوع شناسی اصلا صرفا موضوع های مسائل مستحدثه نیست تو فقه میخوام بگم شما وقتی گفتی که کل بیع انقراری باطل بیع انقراری یعنی چی این بیع قراری موضوع حکمه اما فقه میگه من باید جدی بیام وسط میدان صد خورده صفحه مکاسب بخونی تا تازه مفهوم بیع قراری برای شما جا بیفته که بتونی بعد مسادهشو پیدا کنی یه جا هم دیگه تشکل موضوع برنده مکلفه تو فقه همین رو داریم دیگه یعنی من نکته اینه چقدر ورودهای مختلف توی موضوع تو حکم برخی حکم تکلیفی تو موضوع عینی موضوع جعلی شما این دعوا رو بذارید سوال که ما فقها به اینا خیلی فکر کردن مثلا دعوای صحیح عمی یه معنی دیگه پیدا میکنه یعنی فقهان اونجا که داشت این معنا رو رقم میخورد صحیحش رقم میخورد یا عمش رقم میخورد دعوای صحیح عمی یادونه دیگه یعنی ما فقها جاهل رو فکر کردن شما این دونه مشتایی فکر نکرده براش یعنی ما وقتی گفتیم طلاق طلاق عاطفی هم شامل میشه یا نمیشه تو اولو مشتایی میخواد کار کنی دیگه قابل در طلاق داد برای طلاق عاطفی اهم معنی اهم منظوره من سعی منظور چی؟ خیلی به شدت نقطه اعتباریات اعتبار به شدت با فضی ببین من گفتم شما میفهمی بعد قانون گاشی فهمیدن از جنس قیاس بقیاس الالغیر آقای مصباح میگه شما میخواستی من مثلا ترافیک دادن دیگه تجربه میکنی میبینی مثلا این خیابون یه طرفی کردی محاسباتت این بودش که ترافیک کم میشه
من شک گرفتم چی؟ شما مثلا
زن
از چیز
عرفی میخواد بزنه
من از
شهر
دارم
استفاده
کنم
با عنوان فقیه چقدر مجرد بزنم تجربه باشه هر بعد از فضای فقه فضای تجربهش کلی میگن سری ماسمالیش میکنن ولی خودشون میفهمن من مثلا میگم پزشک معتبری یا نه دقیقا مثال سه اما قول پزشک اگه برای شما یقین نیاره معتبر نیست دید یه دارن بالا پایین میکنن دیگه یعنی تجربه رو یه جایی میپزنن دست نگه میدارم من خواهیم این سوال شما ابهامات از این فقه که یه آدم اتفاق روشی بشه روش
دیکم که
آیه رفت کنم ایشون قبلش این خواست سوال بکنه من این
رد کردم همش اجازه بدید چون بگم بعد
نه
آها اون نکته شما این رو بگم مثلا یادم
ببینید
ما یه همونطور در استاد مفصل همین رو بحث کردیم این بحث مفصل بحث کردیم اصلا این حرف علامه قابل قبول یا قابل قبول نیست به نظر
میرسه
به نظر میرسه علامه دوباره همون اشتباه همیشگی رو کرده اشتباهی که این دو در مقابل هم هست این یکی یکیه ببینید این که اعتباریات از این جهت شبیه استعانن که اسناد واقعی نمیدن کاملا درسته اما آیا واقعا مکانیسم اعتباریات مکانیسم استعانن است؟ به شدت محل مناقشه است چرا؟ مکانیسم استعاره چیه؟ اعتاد حد به الف به ب این مکانیسم استعاره آیا اعتبارت اینه؟ اصلا اعتبارتی نیست دقت کنید چون تو استعاره میگی اسد شجاع رجل شجاع نه دیگه میگی هم حد اسد رو میدم به رجل شجاع میگم زیدان اسد رو این مدل استعاره تو استعاره شما هم مفهوم اول، هم مفهوم دوم مابعض حقیقی داره کلی طبیعی داره یعنی شما هم اسد دارید هم رجل شجاع دارید حد اولی رو میدید به دومی توی اعتبار اصلا این کار رو نمی کنید شما فقط یه طرف دارید توی اعتباری ها شما یه ملکیت حقیقی دارید از ملکیت حقیقی تجبزن یه معنای دیگری برداشت
اصلا
شیعی
نیست که
بخواهی بزنید دومی اصلا نیست دومی که کار شما پیدا میشه تو عالم اصلا اومد مثال اینجوری میزن میگه فرق این دوتا شبیه اینه میگه که یه بار شما دوتا شیعی داری این نورافکن شما افتاده بود رو این حالا میگه نورافکن رو یه جور بگیر رو اینم بگیره این نورافکنی که اینو روشن میکرد دومی رو روشن کنه میگه وقتا نورافکن شما اینجا روشن میکنه شما میگه بگو اینجا هم روشنه حالا درسته تایه روشن شده ولی بگو اینم روشن شد اعتبار از جنس دومه نه جنس اولی استعاره جنس اولیه علامه این نکته درستش که استعاره و اعتبار از این جهت که مطابق حقیقی ندارن رهزن علامه شده که بگه مدل اعتبار مدل استعاره است تا این کدوم استعاره است حالا دقت کنید استعاره که علامه آیا این اعتبارات میگه یا این اعتبارات میگه یا این اعتباریات یعنی اعتبار حد به حد اصلا شما برسید اینجا اصلا دیگه حد بردن یعنی اعتبار در مفهوم داره میگه در حالی که از استدلال علامه کجا بود اعتبار در باید بود که اعتبار جو گزاره‌ای بود یعنی ادبیات علامه تو پیدایش اعتباریات اعتبار گزاره‌ای رو داشت رفت جلو یه دفعه تو مفهومش میره اعتبارات تصوری رو میگه من میگم اینجا اونجایی است که چون یه بادی کاملا جدیدی بوده علامه از این حرف که اینا اونجوری نیستن همه رو یک کسی میخواد بحث کنه اشکاله به علامه نیست یعنی میگم یعنی وقتی الان ما نشستیم بعد از 30-40 سال بحث رو اینا نگاه میکنیم متوجه میشیم یعنی ذهن ما خیلی تغییر کرده اون عادت ذهنه تا یه مفهوم میگه این یکی رو میگیره فکر کنه همین دو تاست و همه چیزی که ذهن اینا مثل همه نه همه اینا علی جهت که یادم مثال داد دیگه همه قورباغه و رنگ قرمز و 30 سانتی بودن در این جهت که انسان نیستن مشترکه اما یه اشتراک فلاغی بینش اینجا نمی کنه خواهی
مطلب
بشه مازاج آهن شد دیگه مسئله که بهش می کنه
هم یک کنم آدرا را
بگیم خب بفهم نه خواهی که چون برخی دوستان مثل ایشون خودم یه شیرگی بگیم مطلب شما خیلی آدم معدب این آیا بسید اجازه بگیری گفتا عجب من رو بخشی ایشون آقا من چون ایشونم عجله داره اگه میخواد دیگه من کلاس و رسمنش چیز میکنم که اگه دوستان هر کدوم میخوام برن دیرشون شده رفتن شما با برید تهران بذارید من هستم در خدمت شما
بفرمایید
نه بفرمایید نه ببرید چون شما من یه لحظه خودش بکنم بله من شما آقای
یه ما می برید آقای یه این که شخصی
نه نه درسته من
شخصی بود شاید سرد میفرمایید که فکر ما باید یک رشد افقی پیدا کنم
من چه نظر دارم؟ من منظورم خیلی فکر کنم منو دارم. نمیدونم. یادم نیست. نخوندم. نمیدونم.
در جامعه که ما برای اینکه بتونه نیازهای جامعه رو حل کنه نیاز به صورت تنظیم جدید. یعنی فکر رو باید صورت تنظیم جدید. واقعا یه جدیدی دیگه که بتونه نیازهای ما جامعه
توسعه پیدا کنه.
بر اساس این مقوله بندی اعتباریات بر اساس فقه ما چه
خیلی پیچیده است. یعنی شما هر جاش میذاری دست میذاری، یعنی خود همین امثال شهید صدر و اینا هی رفتن سراغ افق، یه بار شما یه نیازی رو احساس میکنید، یه نیازی رو احساس میکنید، یه بار حالا میخواید دست به قلم بشی. آقای شاهرودی از قول شاهرودی گفتی دومی رو؟
نه
از قول کی گفتی؟ یکی از شهید صدر؟ آقای شاهرودی این دغدغه رو داشته، همین دغدغه شما رو چی؟
شاهرودی
قوه قضاییه که مرحوم شد. بعد توی این جواهر الکلام، جواهر دیدید این کاری که اینا کردن روش، جواهر به صوبه الجدید دی نظر شاهرودی خودشون هم شروع کرد، خیلی کار جالبیه که این کار خواستن شروع کنن ظاهرا نشده، ولی توی صوبه حداقل جواهر خیلی خوندنی سخته، نه امثال جواهر خوندید نه، جواهر خوندن خیلی سخته، به خاطر که مدل استدلالش استدلال تو استدلال میاره، آدم گیج میشه. این صوبه جدید که اینا در آوردن استدلال اصلی رو بردن توی من، بعد این حاشیه ها رو، یعنی اونجا که شاخ تو شاخ میشه رو اینا بردن تو چیز پاورقی، یه جدا کردنی کردن متن و خوندنش خیلی ساده شده. بعد ایشون ظاهرا یه برنامه هم داشتن که همین تبویب ابواب فقه. بعد من یه چیزی دیدم یادم خیلی سال قبل بود، ایشون دیدم که با همین دغدغه هر تبویبی که میذارن جلو شما 20 تا اشکال بهش میگی. یعنی میخوام بگم یه کار واقعا لازم و خیلی سنگینیه. نه میخوام این نیست یه نفر بتونه تمام کنه، یعنی افراد وقتی وارد عرصه ها میشن میبینن تبلیغ چقدر کم داره، بعد هر تبلیغی میذاری خودت متوجه میشی باز تبلیغ کم داره. من میخوام این کلیت کنم، شما کاملا باش همراهم. یعنی میگن بخی میگن او ابواب فقه نمیدونم از چند باب رسیده به چند باب، الان مثلا باید بشه چند صد باب، دیدید یا نه؟ بخی اینجا توضیح میدن، اصل ادعا رو قبول دارم، اما حالا که کسی ادعا کرد اینی هم که خروجی دادش واقعا خروجش قابل قبوله، بس دیگری. یعنی خود این ابواب بندی ها واقعا نیازمنده یه تبحر فوق العاده تو فقه و تبحر فوق العاده توی زمینه اجتماعی. یه چیزای قبلا بود، ایشون یه سایتی مثل فدکیه داره توی همون چیزاش هم مطرح میکنه، تو یه دستبندی هایی گذاشته، من تا آخرش خوش گفت من سالها رو این دستبندی های مختلف این کردم، آخر دو تا دستبندی معیار گذاشته تو همون مدل خودش، این تقریبا یه حالت ویکی درست کرده عملا، یعنی انواع بحث‌های مختلف، بعد یه دستمندی تاریخی گذاشته یه واسه الفبایی، و انقدر هی رفتن تو مقولات و موضوعات که هر مقوله‌ای میری توش چیز میشه، بعد یه قسمت موضوعات داره تو موضوعاتش کم این کارو کرد.
این
بحث
رو
داشت
بیانه
شما در باید اعتبارات مفهومی میگی یا اعتبارات حکمی میگی که مستنده؟ خب از قابل نیا کنید قبل دیگه دستمندی قبلش بود اعتبارات مفهومی که من گفتم تو مفهومیش هم یه جای شاره اومده ها، نه خیلی دو هم لوازمش فهم میکنه. بله خب نه من خواهم همین هم محل مناقشه جدیه. ببینید این که الله میگه قوه متخیله، این حواستون باشه، آیا واقعا قوه متخیله رایج فلاسفه این کارو داره میکنه؟
مثلا سرنملا
بله
حالا فرد، اما در مورد مسئولین چی؟ اما در مورد فرد چی؟ زیار اعتبار در
من به نظرم میرسه که ما بدون این بحثا نمیتونیم پیش بریم. من اینجور هستی شناسی رو خیلی ضروری نمیدونم، یعنی ما ندونیم خدا چجوری داره اعتبار میکنه، ولی اعتبارش که دست ما هست. یعنی میدونیم من نکتم اینا، ما خیلی وقتا به خاطر علاقه فلسفی که خودمون داریم هی میخوایم بحث فلسفی رو حل کنیم، میگم این بحث فلسفی حل نشد فوقش، آیا ما لزوما دستمون متوقف اینه؟ اما موضوع شناسیش نیاز به هستی شناسی هم داره؟
اگر اعتبارات الهی با اعتبارات شخصی مستقیم کنید، موضوع و ماهیت، خب اگر
آخه دوباره هم وقتی فهم میکنه من میخوام ببینیم من گفتم اعتباریات یه وادی بی در و پیکری شد. حالا ما این وادی بی در و پیکر رو یه مقدارش رو بگیم مال خداست یا داشتیم مال خودمون میام. واقعا اینا مثلا وقتی شما رفتی سراغ مفهوم ملکیت و مفهوم محرمیت میگی واقعا اینجا فرق میکنه خدا جعلش بکنه مفهوم افق مفهومیش یا انسان چیز بکنه، فرق ثمره داره برای این فرده. یه میخوام یه جایی که ثمره داره من تو مقاله فقه و اخلاق رفتم کجا ثمره داره. من میگم آقا توی بحث حکمها اگر خدا با ما بکنه فرق داره. چرا؟ چون این نیازمند یه علم مطلقه که علم مطلق خدا داره برای ما پیشاپیش میدونیم اعتبارش بهترین نتیجه رو خواهد داد. این اینجا ثمره داره. اما حالا خدا چجوری این اعتبار رو کرده؟ میگم نمیدونم. یعنی خدا چجوری برایندگیری کرده؟ چجوری تمام معلومه باشم؟ نمیدونم. ولی این مقدار رو میدونم که اینجا اعتبار خدا قطعا ترجیح دارد بر اعتبار بشری. آقا یعنی خیلی وقتا میدونی چرا رو این دارم سیر میکنم؟ به خاطر اینکه ما خیلی بحثای خداشناسی داریم واقعا محل مناقشه است. بعد ما بحثای اینجوریونه میذاریم رو بحث خداشناسی اون خیال خود هستی شناسی ما بکنیم. به خیال خود یه خداشناسیه که خود اون خداشناسی بلاز دینیش محل مناقشه میشه. اون وقت هی میخوایم همه بحثا رو با اون پیش ببریم.
خلق کردن
قبول کردم من این مقدارش رو مشکل نداشتم. گفتم مسائل و مفاسد متعددی هست که بر اساس اون مجموعه مسائل که همشون واقعیان این اعتبار داره رقم می‌خوره. این که مشکل نداره من.
یعنی همون اعتباری که قابل خلق باشه و متصور باشه
خلق هم قابل اعتبار باشه. یعنی چی اینو توضیح بدی؟
یعنی در خلق حالا مثال بشریش
نه ثمرات عینی خارجی داشته باشه اعتبار. آقا نمیگن خلق. خلق با تصاوم میگه منظورتون امر عینی، امر واقعی خارجی بر اثر اعتبار ما رقم بخوره. بله این داره کاملا. من توی اعتبارات گفتم قبلا دارم گفتم سه جا اعتبار با واقع داره گره میخوره. یه جاش توی خود این که اصلا خود اعتبار کردن یه پدیده واقعیه. خود اعتبار کردن اعتبار کردن کاری داره میکنه دیگه، یه پدیده واقعی. دوم این که مبادیش مثل همون مسائل و مفاسد، یعنی شما میگه چون این نیاز واقعیه و این کار منو به اون میرسونه اعتبار میکنم. سوم تو خروجیاش، یعنی وقتی اعتبار میکنی خروجیش یه چیزی رخ میده تو عالم. آره انواع چیزا رخ میده. بقول ترافیک زیاد میشه، بچه به دنیا میاد، جمعیت کم میشن، احتیاط زیاد میشه، خروج. آره یعنی این اعتبار سه جا کاملا تو واقعیت قرار گرفته. برای همین شما نمیتونی بحث اعتبارات مستقل از بحث واقعیت بکنی. این مرتب همه جای شما واقعی، اما آخرش این اعتبار غیر از خود واقع است. یه جای حرف من این بود، یه جای مثل اون راستگویی گفتم، اینقدر این دوتا رو هم سوار میشن ذهن ما قاطی میکنه. من حرف من بود اینجاها یه جای کمی از اعتباریاته، با اینکه این سه تا جایی است که اعتبار رو کاملا در دل خودشون گرفتن، اما این وسط یه عالمه چیز تولید میشه، مزخرفن در مزخرف، سرکاری هن در سرکاری، اعتباری در مست که اصلا فرهنگ میسازه، فرهنگ های باطل. این فرهنگ لوازم داره، فرهنگ در فرهنگ، این کار رو بکن، اون کار رو بکن، خرافه میاد زندگی تو زیر رو میکنه، یعنی به اون اثر خارجی، اما همش خرافه است.
تو سلام بپرسم ببخشید. ما توی بحث علمی دینی بحث از الگوهای تولید علمی دینی نکردیم. فرصت
نشد. هیچ الگو اصلا هست.
اصلا یه اشاره بهش بگوید اصلا چند تا الگو داریم.
سرکاری همش سرکاریه. من به شدت با اینو مخالفم. اتفاقا چند بار گفتم بودم هیچ کس، یعنی من خودم ذهنیت خودم از علم دینی این نیستش که واقعا، یعنی گفتم من علم رو علم میدونم، پسند دینی رو جلطقا بکنم، پسند دینی رو پسند عرضی میدونم. شما بگو الگوی علم چیه؟ الگوی علم یعنی چی؟ همونقدر که این جمله از فرط گستردگیش شما نمیتونی یه الگو بگه علم بگی. من الگوی علم دینی هم مثل همینه. من فقط تنها نکته تذکره، میگم آقا اینا یه حوزه‌ای از معرفت رو که واقعا معرفت زاست رو دور انداختن، ما میگم همینا رو جدی بگیر. قبلا تو کتاب خودم میگفتم آقا نقل رو جدی بگیر که این نقل یه واقعیاتی بهت میده که با تجربه و برهان نمیتونیش برسی، اینو تو محاسبات جدی بگیر. الان دارم میگم که آقا جون فقه رو هم جدی بگیر، چون فقه یه اعتباریاتی رو به تو گزارش میکنه که تو به این راحتی نمیتونی اینا رو به دست بیاری. بله من کارو خیلی سنگین میدونم، خودم توشون وارد شدم و واقعا این مدل پیشنهادی که افراد میره بالا سرکاری میدونم. یعنی شما مثلا همین آموزش پرورش که مثال دادید، من تو آموزش یه مدل کار کردم، خودم درگیر بودم دیگه. واقعا اغلب افرادی که در آموزش پرورش حرف زدن اولیات این پدیده مدل نمیدونن چیه. وقتی نمیدونن چیه فکر میکنن تعلیم و تربیته. حد خوباشون دارم میگم، حالا اینا که تعلیم تربیت نمیدونن هیچی، تو وضعی حوضوی خوباشون فکر کنن تعلیم تربیت، میخوان کار تعلیم تربیت رو تو این پدیده مدر انجام بدن، همش نجه معکوس میگیرن. من گفتم شما اولی رو بشناس، وقتی که اینو شناختی یعنی چقدر از بایدهای شما نباید میشه، چقدر از نبایدات باید میشه، چقدر این بحث. من گفتم مثلا تو خود فقه ما احکام وضعی خیلی مهمه. احکام وضعی اونجاست که شما داری اعتبار شناسی میکنی، مکانیزم های جعل اشاره دستت میاد، میگم این اشاره چجوری داره یه چیزی رو میذاره، مثلا گفتم محرم ناحرم مثال زدم دیگه، یه پدیده میذاره جلو که فکر شما گونه خاصی رقم بخوره. این حال محرم ناحرم کجا شد؟ با همین آجای مبدی اومد خیلی سال قبل بهش گفتم که آجا این برای بحث حجاب گفتم چه توصیه‌ای دارید که مثلا چیکار کنیم برای جامعه؟ میگه به جای اینکه روح به تکلیفی کار کنید، روح به بعضی کار کنید. گفتم یعنی چی؟ میخوام مدیریت‌های مدل‌هایی که از فقه الهام میگیره چی میشه؟ گفتش که گفت شما همه اهتمام اینا شده که باید حجاب بذاری، این حکم تکلیفیه دیگه، همه دغدغه تقریبا همه کسی که دیگه حجاب کار میکنن اینه. گفت شما بجای این دغدغه برید سراغ احکام بعضی حجاب، اگه مثلا فرهنگ محرم و نامحرم مستقر بشه 90% بی حجابی حل میشه. فرهنگشو نمیگم همه، یعنی شما نگاه کنید همه خانواده که بی حجابن ادبیات محرم نامحرم توش رفته پایین. دیدی یا ندیدی اینو که بیاجه مثلا محرم نامحرم کلمش هست شده از خانوادهشون. شما این کلمه ها رو بیار تو این فرهنگ پررنگش بکن، این کلمه پررنگ بشه خود به خود حجاب با خودش بیاره. این مهم نکته هاییست که شما وقتی نه خانم چیز رو میگید، خانم زارعی نه ایشون، من گفتم من همین حرفامو زدم، اگه حرفایی زدم و دوباره خب چی بگم دوباره، اگه سوال جدیدی هست که من نزده باشم بتونم بزنم هستم. میگن تا سوال فرستاد تو ببین این سوالات اینا شو که زدن اینا شو واقعا نمیدونم، مثلا شو سناریوی آینده پژوهی بود، من چون آینده پژوهی بلد نیستم. خب این علت مخالفت من این بود، میگم من حرف جدیدی ندارم که هنوز چی اون سخنرانی یکی هم گفتم سایت من، شما کلمه حجاب تو سایت من جستجو کن، هر زاویه اش من اونجا گفتم، انواع انقدر مقاله و سخنرانی علیکم. خب آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.